بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب می‌کنم به شما.
سلام و رحمت الله. ممنون
که دعوتم رو قبول کردید. آمار کلی مسئله ما زمان دانشگاه هست و یک نگاه انسانی و دورش فرهنگی می‌خواهید به مقوله دانشگاه داشته باشید. وقتی که ما میریم به صحنه دانشگاه امروز ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شیم که دانشجوها و بعضاً اساتید با زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی میان وارد دانشگاه میشن و بعد چندین سال که داخل دانشگاه هستن یک رنگ خاص میگیرن این افراد و دچار تغییر هویتی از جنس تغییر در باورها، ارزش‌ها و آرمان‌ها میشن. و این متأسفانه این تغییراتشون در جهتی نیست که دین توصیه کرده و خلاف هویتی است که این دین از انسان توقع داره. به بیان دیگه افراد در دانشگاه که میان بی‌دین‌تر میشن، چه حالا به لحاظ فردی چه اجتماعی، و خب این افراد غرب‌زده‌تر میشن و نسبت به کشورشون بی‌حس‌تر میشن. به عنوان مثال همیشه از وقایع پاییز 401 یاد کرد که دانشگاه تبدیل شده بود به راهبر جریان ضد دین و ضد کشور. خب همه اینها در حالیه که ما بعد انقلاب اسلامی بارها تلاش کردیم که دانشگاه جای باشه برای تربیت انسانی که دین توقع داره و توصیه دینه، و برای این منظور هم حالا کارهای زیادی انجام شده از قبیل تأسیس مرکز معارف، اضافه کردن دروس معارف به 4 درسی، تأسیس مسجد دانشگاه، تأسیس نهاد رهبری، و خب با اساتید مذهبی و هیئت رئیسه مذهبی و انقلابی سعی شده که این مهم تحقق پیدا بکنه. اما باز مشاهده میشه که اکثریت افرادی که داخل دانشگاه میشن و شخصیتی که این افراد دانشگاه میسازه باز هم با هویت مطلوب ما خیلی فاصله داره و انگار این کارها که انجام شده اون تاثیر عمیق رو روی هویت این انسان ها نداشته و باعث نشده که جلوگیری بشه از اینکه یک انسان دانشگاه مدرن تربیت بشه توی دانشگاه. انگاری که خب توی این فضا یه مؤلفه های کار میکنه یا که یا دست ما به این مؤلفه ها نمیرسه یا نسبت به اونها دچار یه غفلتی هستیم و نمیدونیم این مؤلفه ها هستن که دارن کار میکنن. و خب بخوام حالا از مؤلفه ها بگم یه مثال هایی. یکی از این مؤلفه ها میتونه نگاه خاصی به علم باشه که دانشگاه داره در ذهن افراد ایجاد میکنه، که حالا این نگاه چه آشکار چه پنهان یک سری تعارض هایی با دین داره. و مؤلفه دیگه میتونه طرح موفقیتی باشه که دانشگاه داره عرضه میشه، طرح موفقیتی که محوریتش پول بیشتر، سود بیشتر و امثال اینها هست. و خب میبینیم که تو دانشگاه داره افرادی مثل ایلان ماسک و بیل گیتس الگو قرار داده میشن به عنوان انسان‌های موفق، و خب اینها هم باعث میشه که انسان یک رنگ خاصی بگیره هویتش، و همینطور این هویتی به این موفقیتی که داره تو دانشگاه ارائه میشه داره به عنوان یگانه تن موفقیت ارائه میشه، و افرادی که مسیری به این مسیر رو برن انسان‌های عجیبی تلقی میشن و کارشون هم از نظر دیگران غیر اوقاعدگی هست. مؤلفه بعدی شیوه خاصی از غرب‌زدگی دانشگاه در ایرانه. همینطور که می‌بینیم پس از 40 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز ساختمان‌هایی که در دانشگاه شریف داره ساخته میشه معماری شبیه دانشگاه MIT داره، و می‌بینیم که اساتید دانشگاه شریف حالا از هر طیفی که باشن جزء افتخاراتشون این هستش که ما مثلا امسال چند ورودی هاروارد و MIT داشتیم. این سه موردی که گفتم صرفاً چند مؤلفه بود، و خب میشه مؤلفه‌های دیگری هم از ساخت نهاد علم در ایران نام بود. حالا از طرفی باز میتونیم ببینیم که این ترند بحران معنایی فقط تو دانشگاه ایران است و تو دانشگاه غرب هم میتونیم دنبالش بکنیم، که این نشون میده انسان خروجی دانشگاه مدرن نه تنها به هویت ایرانی اسلامی ما در تعارضه، بلکه با انسان دانشگاه در میان در تعارضه، چون این حالت تعارض با فطرت انسانی داره و خود غرب هم با چالش مواجه شده و این نشون میده که تلقی ما از این دانشگاه یک سیاه نمایی نیست و توهم نیستش. بعد ما تو همه این حرفا باز میبینیم یه سری افرادی که در همین دانشگاه مدرن در داخل ایران پرورش یافتن و بیرون اومدن هستن که در خدمت دین کشورشون و در واقع این افراد دیندارتر هم شدن. اما خب مشاهده شد که این افراد یک حضور ساختار شکنانه در داخل دانشگاه داشتن و این خودشون برای خودشون یک زیست متفاوتی رو در دانشگاه رقم زدن و در عین اینکه از مزایای دانشگاه بهره بردن تونستن بیان هویتشون رو حفظ بکنن و به خدمت دین و کشور در بیان. مثلا هم بخوام بزنم افرادی مثل شهید شهریاری، شهید فخری‌زاده و شهید تهرانی مقدم و حالا افراد دیگری هم در لایه‌های پایین‌تر باز با همین هویت هستن که دارن به دین و کشور خدمت میکنن.
حتی شهید علی محمدی احتمالا مد نظرتون تو شهید تهرانی مقدم خیلی سابقه دانشگاهی نداره.
بله به طور کلی اون انسانی که با هویت دینی مد نظرمون هست. و خب این افراد تونستن بیان این علم و دانشگاه رو همین رو به خدمت دین و کشور در بیارن. حالا سوال ما از شما اینه که چرا دانشگاه به قاعده و به تعداد بالا امثال این افراد رو تربیت نمی کنه و در یک جمله بخواهم بگم چطور میشه ما این جمله امام رو که گفتن دانشگاه کارخانه انسان‌سازی هست رو بتونیم به معنی حقیقیش باعث بشیم تحقق پیدا کنیم؟
بسیار بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یا ایها العزیز مسنا و اهلا الدور و جناب بضاعت مزجاه فافلن الکید و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین یا مولانا یا بصالحین المهدی استغفر لنا انا کنا خاطئین. عرض سلام، ممنون از دعوتی که داشتید. انشالله این چند جمله‌ای که خدمت شما هستیم مفید واقعا واقع بشه. اول یه زاویه دیگه میخوام در مورد دانشگاه صحبت بکنم که حدس میزنم کسی صحبت نکرده توی مخاطبین شما، و این که ما به صورت طبیعی وقتی محیطی رو فراهم میکنیم از اجتماع کسانی که یا خواص جامعه هستند یا مستعد بر خواص جامعه بودن هستند، حتی به نگرش الهیاتی اسلامی که نگاه بکنیم و معارف خودمون و فارغ از اون به تجربه تاریخی هم اسلامی هم غیر اسلامی، این فرمایش امیرالمومنین توی نامه مالک اشتر اتفاقا جلو چشممون میاد که من تیکشو هر رو بخوام بخونم، حالا تعبیر اینه، میگه که ولیس احد من الرعیه اثقل علل والی، هیچ گروهی از مردم سنگین تر بر حاکم جامعه معونتا فر رخا پر هزینه تر در هنگام آسایش این دوره های وفاق و اقل معونتن لهو فی البلا، کم کمک کارتر مثلا یک جنگ شه یه بلایی تو این جامعه حاصل بشه، و اکره للانصاف، و اونی که از همه بیشتر بدش میاد از انصاف ورزیدن، و اسأل بالالحاف، اونی که هر خواسته داره با اصرار خیلی وسیع تری دنبال درخواستش را میفته، و اقل شکرن اندل اعتا، اگر بهش امتیاز ویژه‌ای رو بدی از همه کمتر شاکره، و ابطا عذرن عند المن، و از همه دیرتر عذرپذیر از همون حکومت موقعی که نمیتونه یه امکانی رو در اختیار اینها قرار بده، و از عف صبرن عند ملمات الدهر، و از همه کم صبرتر موقع گرفتاری های روزگار پیچیدگی هایی که در روزگار ممکنه پیش بیاد در جامعه من اهل الخاصه. این همون جایی که آقای رئیس جمهور از اون تیکش انما عماد الدین و جماع المسلمین و عدت للاعداء العامه من المسلمین، این عموم مردمو داره حضرت تاکید میکنه، اون طرفش خواص هم اینجوری داره در موردش صحبت میکنه، میگه ویژگی در طبقه خواص جامعه هر کجا که جمع شدن، حوزه علمی هم همین مشکلو داره. میخوام بگم اینو باید دقت بکنیم، یه چیزای ویژگی های فراتر از نهاده، حتی نهادی که کاملا تا بن دندان غرب زده باشه فرض میگیریم که ما گاهی به اون دقت نمی‌کنیم، که اون ویژگی طبیعی این بر این طبقه است، این طبقه طبقی که به غرور علم نزدیکه. غرور علم از زمین زننده ترین چیزها در آدمه. تو حوزه‌م هم مشکل هست به نحوی. این طبقه وهم، چون هوش داره به خصوص، چون معمولا از میانگین جامعه ضریب هوشی بالاتری دارن دیگه این طبقه. ما دانشگاه شریفو که فقط نگاه کنید، میانگین دانشجو رو نگاه بکنید، به میانگینش میگم البته این یه مقدار این نظم بالاخره به هم ریخته الان، خصوصا در 10 سال اخیر. میانگینش معمولا آدم‌های یه مقداری باهوشتر از میانگین جامعه میره. و حالا اجتماع اینها دور هم دیگه، اصلا ذات این پدیده مستعد نق زدن، قر زدن، بدبینی، سیاه نمایی، از ارزش‌ها فاصله گرفتن، وهم عقلانیت داشتن. ببینید طرف طبیعیش اینه، مثلا اون طرفش میگم این طبیعیش اینه که معادله لاپلاس بلده حل کنه، مخروطای آسفالتی نمیدونم یا جوشای حلزون در مخازن کروی، یا اصلا نبگید سوی علوم اجتماعی فلان نظریه کیس استادی بهمان دکتریش بوده، به صورت طبیعی چون یه حجمه اجتماعی وجود داره که تو گروه مرجع تصمیم گیری اجتماعی راجب سیل و زلزله و فتنه و نمیدونم دولت کی بیاد و دولت کی بره و وزیر صنایع کی خوبه باشه و اینا باید نظر بده و دانایی کافی اینو نداره، دانایی کاریکاتوری داره. مثلا ویژگی طبقه خواص اولا اینه، مگر اون خواصی که به یه نقاط ویژه، حتی تو علما همینه، نگاه بکنم علمایی از همه کم سر و صداتر و کم هزینه ترن که از همه پرترن. میخوام بگم بابا اینا رو هم اولا ببینیم. ما گاهی متوجه این نکته نیستیم که اصلا به صورت طبیعی شما همه اینا رو جمع کنید اسمش بذارید حوزه علمیه. همین ورودی دانشگاه شریف رو فرض کنیم میپذیرفت، فرض کنیم میپذیرفت اسمش بذارید حوزه علمیه، ما با این چالش دوباره روبرو بودیم، ما منتها به یه صورتبندی دیگری. اون چالش هم اینه که حالا شهید مطهری که اصلا خیلی اینو غلیظ میکنه، میگه تو مقدمه داستان راستان ایشون میفرماید که صلاح از عوام شروع میشه، فساد از خواص. اون بخشی از اون خواص که داری صحبت میکنید، خب بسم الله یه بخش خوبیش جمع شده در جامعه دانشگاهی که شما داری صحبت میکنی. من به خصوص میخوام راجع به چی صحبت کنم؟ این بافت اقلن راجع به جامعه اسلامی، هر نهادی که توش بیاری که همچین پدیده ای رو رقم بزنه وارد هست، اگر نگیم در مورد جوامع دیگه هم هست که حالا به نحوش اصلا تعمیم پذیره، یعنی مسئله عرفیه، یه نحوش هم نه، چالشی که ما در جامعه اسلامی باش روبرو خواهیم بود. دانشگاه این از کجا دارم میگم؟ برای این دارم میگم فی حد ذاته تنها مقصر این پدیده یک نهادی به نام دانشگاه نیست که شما با یه همچین خروجی روبروی. خیلی طبیعیه تو تاریخ اسلام هم نگاه بکنید، از اون باهوشا، از اون مستعدین خواص 70-80% جبهه باطل میستادن، 20% مالک اشتر و عمار یاسر و اینا میشدن، تو عموم مردم برعکس. یعنی تاریخ حق رو نگاه کنید همیشه این موازنه این شکلی بوده دیگه. تو خواص اونایی که هنرمند ویژه‌ای بوده، شاعر اون موقع میشده هم هنرمند هم ادیب، هم مهمتر از اون اصحاب رسانه، شعر اون موقع مهمترین رسانه بوده دیگه. هنرمند یا صاحب رسانه اون موقع بای دیفالت کدوم ور ایستاده؟ طرف جبهه باطل. مطامع دنیوی، روش سلبریتی شدن، حجمه های مختلف رسانه‌ای رو سرت قرار نگیره، پشتیبانی و حس دیده شدنت ارضا بشه، نه کدوم سمته؟ سمت باطل خیلی بیشتره دیگه. لذا میخوام بگم یه اندازه از این مسئله به این مؤلفه واقعی ویژگی های طبقه خاصه به تعبیر روایش، یا حالا حتی تو همین صحبت عوام و خواص آقا، چون دو جنس میشه تعریف کرد عوام و خواص رو دیگه. این معنی که من میگم همون معنی که آقا به دانشجو میگه شما خواصید، دانشجو بعضیشون از عموم مردم بیخاصیت ترن، شما تو همین 1401 دارید میبینید دیگه. ولی این معنای از خاصه که تو همین نامه مالک اشتر هم داریم میبینیمش، این معنا مستعد پرهزینگی و کمفایدگیه، این معنا مستعد وهم، این معنا مستعد غرور علم، این معنا مستعد خودبرتربینی نسبت به دیگران و عجبه. اینا ریشه های بدیه دیگه، یعنی جا که روایت شوخی نداره که دانشجو شریف دیفالتی که وارد میشه عجب داره، حزب الله غیر حزب الله هم نداره، یعنی فکر میکنه تافته جدا بافته است، آسمون دهن وا کرده، اینا افتادن پایین. حالا من به عنوان شریفی سابق حق دارم مردم شناسی خودم از شریفو بگم، این ویژگی واضحه دانشگاه شریفه. و من که در دانشگاه مختلف دیگه رفتم میبینم این ویژگی تو دانشگاه دیگه به این شدت نیست. این ریشه بدیه تو روایت. یکی من اونقدر که تو ذهنم هست، یکی دروغ به عنوان کلید همه بدی ها اومده، یکی اگه اشتباه نکنم حتی به عنوان ریشه چپ کردن خود شیطان چی اومده؟ اوج. شما در دانشگاهی داری، یعنی یه محیطی جمع کردی همه اینا دور هم چه دیفالتش هم هی تو این دانشگاه میدونن که تو تافته جدا بفته اصلا دوام وا کرده از اسمو افتادی پایین، بقیه قرار عبد و عبید تو باشن. توقع دارین این تبدیل بشه به حسن باقری و همت؟ توقع دارین با دیفالت این تبدیل بشه به خروجی همین دانشگاه شهید مصطفی احمدی روشن؟ معلوم نمیشه. اصل بر اینه که نشه اتفاقا. میخوام بگم ما چه مؤلفه های خاصی در اونم تو جایی که اجتماع خواص رو داریم ایجاد میکنیم فراهم کردیم، تو مؤلفه هایی که ویژگی خواص بودن او را به عصیان در برابر خداوند تبارک و تعالی و تو مقام عبودیت نرساند. اصلا فرض کنید دانشگاه نهاد غربی نبود. من میخوام بگم این محیط، این محیط اجتماع، محیط مستعد این پدیده، همونه که خود قرآن هم میگه دیگه، میگه کجا انسان اینجوری شد؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. وقتی خوشو مستغنی مینه، انسان شریفی، انسان نخبه، انسان دانشگاه های خوب ایران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی بهشتی، نمیدونم امیرکبیر، خواجه نصیر، فلان اینا، حالا اونایی که فکر میکنن دانشگاه های خوب هستن، انسان استغناه. مسئله از اینجا اولا شروع میشه. همه چیزو تلمبار بر یه پدیده، یه نهادی که به نظر من اتفاقا تو ایران آن چیزی که وارد شده از این چی میگن فاطمه ماریاها، از این اسم ترکیبی ها هست. نهاد دانشگاه ما تو ایران این شکلیه، یعنی اصلا معلوم خیلی من اتصال واضحی راستش به نهاد دانشگاه غربی چندان تو ایران نمیبینم. یعنی ما یه تأسیس پدیده آکادمی یونیورسیتی داریم که من اینم تأکید میکنم، حالا یک تحقیق من دوستانی بودم مخالفشم میگفته اینه که اساسا ما این واژه رو توی برگردانش به فارسی خب از هویت معنایش انداختیمش دیگه. دانشگاه یعنی محل دانش، خیلی جای نایسیه احساس کنیم اینجا و همه میان توش میان و همه چی هست جز گاه دانش. اتفاق خود مؤسس وفادار بوده، اسمی که انتخاب کرده، حالا چه بگیم از یونیورسیتی یونانه که مجمع عقلا و حکماه، چه بگیم اصلا از همون ریشه یونیورسال داره میاد. حالا مثلا بعد ترجمان فارسی چیز شبیه جهان شهر انگار بگی، حالا ریشه های اکسفوردیشو میشه رفت نگاه کردم. یعنی که اصلا داعیش اینه من یه آکادمی زدم، یه ارزش هایی که ارزش های جهانی شدنه، جهانی شدن به معنای من هست رو انتقال بدم. خودش داره اینو میگه، ما برداشتیم کردیمش دانشگاه، بعدم آوردیمش تو ایران. میگم شبیه این آدم ترکیبی ها شده دیگه که عقد آریایی برگزار میکنن، یا حاج آقایی هم دعوت میکنن، یعنی از همین یا به ابوالفضل آتئیستن. اینا ما چی با پدیده ای داریم تو نهاد دانشگاه تو ایران روبرو میشیم که به نظر من ربطی لزوماً به نهاد یونیورسیتی غرب هم ندارد. دانشگاه محل اجتماع طبقه روشنفکری، طبقه اهل ترقی، یعنی نظام دیولپمنت و توسعه در ایران از عهد قاجار به این سمت تا تاسیس دانشگاه، یعنی از نقطه امیرکبیر و تاسیس دارالفنون که در واقع پلی‌تکنیک، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، مدرسه البرز، اینا خروجیای در واقع تاسیس دارالفنون دیگه که به این نقطه رسیده. و مهمترین اتفاق که به صورت ناخواسته به نظر من رخ داده مسئله جدایی حوزه از دانشگاه و جدایی دانشگاه از حوزه. یعنی ما اینجا دوچاری آسیب شدیم. اولا یه جایی رو درست کردیم که لزوما میخوام بگم، حالا من میرسم به آکادمی یونیورسیتی ها و بعضی از مشابهاتش، اما تو ایران ما با یک اجتماع اون طبقه خواص و ویژگی هایی که عرض کردم روبرویم، دو با محل پناهگاه در واقع طبقه روشنفکر اهل ترقی که هم تاریک فکرن هم ضد پیشرفت، حالا به معنی دقیقش رو بخوایم بگیم تو ایران، و این طبقه همیشه طبقه مزخرف، غرب زده از بن دندان، غرب زده به همون معنای گرما زده، یعنی غربی نه، غربی بود ما وضعمون این نبود، یعنی شعور غربی بودن هم این طبقه نداره. شبیه طبقه متوسط هست که نه پولشو داره نه امکانشو داره که غربی باشه، تو ادای غربی ها رو در آوردنه، یعنی تو بیغوله زندگی میکنه با ماهواره، این بهش میگن طبقه متوسط دیگه، شبیه این، یا تو آپارتمان زندگی میکنه میره وام چیچی میگیره برای اینکه ادای اون رو در بیاره ماشین چینی دنده اتومات بخره که بگه ما هم خفنیم. هیچ وقت نمیتونه مثلا اون ماشین هوندا کزا رو مثلا فرض کنید یا تویوتا کزا رو که بگیره. ما تو دانشگاه با این طبقه روبرویم، یعنی به صورت طبیعی شده ملجأ یک روشنفکری تاریک فکر بیمار در ایران که در عهد قاجار به اینور داریم میبینیم حداقل. یعنی میراثدار طبقه که از توش تغیزاده ها و میرزا ملکم خان ها و امثال اینها از این دست آدم های ضد ایران، ضد ایرانی، اصلا اسلام و اینا رو بذاریم کنار داره شکل میگیره. مسئله بعدی زایش پدیده دانشگاه در ایران که با دانشگاه تهران هم داره شکل میگیره و با تاسیس دارالفنون یه آسیب بسیار ستورک از نظر تاریخی و سنتی تو ایران داره ایجاد میکنه. ببینید ما روز مهندسمون هنوز روز خواجه نصیرالدین طوسیه که یک فقیه، یک متکلمه، یک نخست وزیر فیلسوفه و مهندسه. ما از شیخ بهایی صحبت میکنیم که واضح جایگاه علم دینیش. ما تو روز پزشک از ابو علی سینایی صحبت میکنیم که سرچشمه نوعی از فلسفه و حکمت رو به پیشه. نتیجه‌ش هم این نیست که الان ما بریم حجت الاسلام دکتر پرورش بدیم ما. اما مسئله اینه جدایی این دو پدیده از هم هر دو رو به سمت نابودی برد. یعنی ما وقتی عینیت رو تو نهادی به نام دانشگاه که میگم اینکه چقدر به آکادمی یونیورسیتی جهانی هم ربط داره میتونیم بحث بکنیم، جمع کردیم از یک سو. از یک سوی دیگه مسئله الهیات من الاخص و نگرش های الهیاتی در واقع دینی رو هم توی یه جای دیگه جمع کردیم و جدایی از عینیت هر دو رو نابود کردیم. یعنی یه نهاد انتزاعی ناکارآمد در حوزه مدیریت عینیت ساختیم به نام حوزه پسادارالفنون یا حوزه، حالا به نظر من حادثه مشروطه و سکولار شدن حوزه در 100 سال اخیر، چون قبل از این نبوده، این هم توش مؤثره. و یه آکادمی دانشگاهی رو تأسیس کردیم که جدای از همه ریشه های الهیاتی و منابع الهام بخش و انسانزاز و جهت دهنده به عقلانیت از سنخ وحیانیته. و اینم که دیگه با دروس معارف و دانشکده الهیات و تزریق آمپول به کمپلکس رو نمیدونم نوروبیوم که نمیشه درستش کرد، که اینا با تقویتی درست نمیشه. شما ذات نهاد دانشگاه رو در ایران کاملا عینیت گرای جدا از مبدأ و جدا از نگاه های جهت دهنده ساختی. ذات نهاد حوزه علمیه هم کاملا جدا از عینیت و سکولار شده و بی ارتباط به مدیریت اداره جامعه بر ساختی، در اینکه حوزه 1300 سال قبلش در طول دوره اهل بیت تا دوره غیبت چنین نبوده. بعد میگی چرا حوزه مطهری و بهشتی و خمینی و خامنه‌ای نمیده؟ بعد میگی چرا دانشگاه چمران نمیده؟ مگه باید بده؟ سوال از اون وره. از تو اینم نمیخوام این نتیجه نامید کننده بگیرم که بعد هیچ کارش نمیشه کرد دیگه. میخوام میگم ببینید ریشه های ماجرا ریشه های عمیق‌تری از این حرف هست. ریشه هایی که ما ممکنه تو طرح‌های اصلاحی دنبال نهادهای واسط، ساخت جریان، به خصوص ساخت جریان انسانی تو اون طرح اصلاحی دانشگاه، ساخت جریان انسانی متفاوتی از بستر همین دانشگاه باشیم توی اصلاح اون. اما ریشه های این آکادمی های ما، هر دوی حوزه و دانشگاه، ریشه های هم آکادمی دانشگاه 130-140 سال اخیر و حوزه 130-140 سال اخیر، در واقع 100 سال اخیر، هر دو دچار از نظر ساخت نهادی اشکالات اساسی هستند که به صورت طبیعی نباید این خروجی که ما انتظار داریم رو بده، و اگر میده در واقع داره خلاف قاعده عمل میکنه. حالا اینو اضافه کنیم به، یعنی ضرب کنیم، بعد بدیم بهش، به مسئله اساس نهاد آکادمی یونیورسیتی که ساخته شده است به خصوص توی رنگ نظام آموزشی و علمیش این به خوردش رفته. نظام آموزشی هم تعمدن میگم چون فقط علم نیست، مثلا تکنولوژی آموزشی توش مهمه. انسان غربی، انسان مصرفگرای مولد، یعنی نخبه با چی سنجیده میشه؟ با تولید اقتصادیش. یعنی با بهره‌ای که داره به اون جامعه میده. اینا مؤثره. تو نظام حوزوی شما چنین چیزی نمی‌بینی. لذا نظام آموزشی دانشگاهی یه نظام مثل فست فوده، فشرده، بدو یاد بگیره، نمره بگیره، برو جلوه، که من اصلا تفهم برام مهم نیست. مهم اینه که خروجی میدی تو این ماشین اداره دولت من یا نه. به خصوص حالا با رشته‌های تکنیکال تر که تو ایران هم طرفدار داره، یعنی مهندسی، پزشکی فلان اینا نگاه می‌کنن. حالا تو رشته علوم انسانی تو خود غرب حکایت اندکی متفاوته. یعنی اون دنبال نخبه فکری هم هست، ولی اونجا هم سراغ اپلای گرفتن از جهان سومیا نمیره که، سراغ اپلای گرفتن از ایران و چین و هند و پاکستان نمیره که، مگر تو آدمایی که مطمئن باشه سرداران مهمی برای خودش پرورش پیدا میکنه. اما آکادمی دانشگاه یونیورسیتی از نظر من ساخته شده اساسا برای چه پدیده ای و حتی صادر شده. گربه که برای رزق خدا موش نمیگیره. این همه هزینه آمریکا بدون حساب کتاب که نیست. برای چی دانشگاه آمریکای کابل زده میشه؟ برای چی جامعه آمریکایی فل بغداد و فل بیروت خب داره زده میشه؟ دانشگاه آمریکایی بغداد و بیروت، دبی، امثال اینها تو خاورمیانه، برای چی با هزینه خود اونها داره این کار میشه؟ حتی نه با هزینه کشورهای در واقع میزبان، حتی نه. به خاطر اینکه پدیده یونیورسیتی از نظر من مهمترین پروداکتش، مهمترین محصول این فرآیند، این خیلی مهمه. دانش نیست اتفاقا. خیلی تصمیم کن دانشه. خیلی تصمیم کن یک گفتمان عمومی اجتماعیه. و دو سه تا مثال دیگه میشه زن. بنده اصرار دارم حتی متخصص نیست، دانشگاه اساسا تأسیس شده است برای پرورش طبقات مختلف رهبران تغییر. کما اینکه توی بنیاد تأسیس نهاد آکادمی حوزه علمیه توسط امام صادق و امام باقر علیهم السلام بریم، چون حوزه علمیه رو که آقای حائری یزدی تأسیس نکرده 100 سال پیش، حوزه علمیه تأسیسش به قدمت در واقع اسلام، اصلش هم حالا بخوایم نقطه‌ای که بگیم نهادی هم شده میشه گفت دوره صادقین علیهم السلام. شما اونجا هم نگاه کنی بای دیفالت خروجی حوزه علمیه منبری و کسی که بره از اون اقامه در گوش بچهای مردم بگی اینا نیست. اینا شؤون امتدادیشه. اصل حوزه علمیه تأسیس شده است برای تربیت ولی فقیه. ولی فقیه هم یه نفر نیست دیگه، ولی فقیه لوکال داریم، گلوبال هم داریم. تو خود پیغمبرام نگاه کنی همجوری بوده دیگه. یعنی آقای صدوقی برای شهر یزد میخواد، اونم یه ولی فقیه دیگه، ذیل امام خمینی که ولی فقیه. بهشتی برای سیاست و تشکیلات میخواد، برای جوانان میخواد، یا علی خامنه‌ای ایدئولوژی مثل مطهری میخواد. اینا میشه ولایت در واقع فقه به معنای چی؟ به معنای دانش احکام نمیگیم دیگه، به معنای دانش فهم نظام فکری دینی. چون دینم داعیش اینه که دین علوم انسانی رو هووی خودش میدونه. این خیلی مهمه، اینجا نباید تعارف بکنیم. دین داعیش اداره انسان و جامعه است، چون داعیش سعادت انسان و جامعه است. اینجوری هم میگه من به زندگی دنیا که کار ندارم، ان شاء الله آخرت با هم دیگه کار داریم، یا معنویت از من کار دارم. دین اسلام اصلا اینجوری نیست. دین میگه هر جایی که دنیای مردم ساخته میشه آخرت مردم ساخته میشه، پس من به جایی که دنیای مردم میسازه کار دارم. لذا سیاست به عنوان مهمترین شأن تدبیر دنیای مردم میشه یکی از مهمترین شؤون حضور دین. این حالا بعضی اخوندا نمیفهمن، مشکل اوناست. داعیه دین اولا اینه. خب حالا اگر دین هم آکادمی زده، اخوام اینو بگم، میخوام بگم این سنت عقلی قبل از دانشگاه به عقل جامعه دینی هم رسیده، برای پرورش رهبران تغییر این نظام فکری اومده یه آکادمی زده. وقتی رنسانس و انقلاب صنعتی و اتفاقات بعدی در جنس تمدن غربی هم شکل گرفته، نهاد یونیورسیتی هم تأسیس شده از این سنخه. یعنی مهمترین پروداکت یونیورسیتی حتی تو رشته‌های تکنیکال. ببینید ما باید یه مرزی رو قائل بشیم بین نهاد دانشگاه یونیورسیتی، حالا این دانشگاه هم خیلی برگردان بی خودیه دیگه، با آکادمی مثلا فرض کنید گوگل. ها تو آکادمی گوگل هم که متخصص پرورش میده، حتی تو HRM مدیریت منابع انسانی. یه تو آکادمی مثلا فرض کنید تخصصی تعمیر موبایل شما رو با یه اندازه مسلط به نرم افزار و سخت افزار مثلا فرض کنید موبایل میکنه. ما دانشگاه نزدیم که کسی که میتونه تعمیر موبایل بکنه که بده بیرون. مرز این تخصص و اون تخصص چیه؟ میخوام بگم اساسا الان ممکنه ما از مهندس مکانیک خروجی دانشگاه شریفمون به معنی مهندس طراح توی کارخونه ایران خودرو استفاده کنیم و سلام. یعنی تای کارکردش اینه که بشین پای نمیدونم مثلا فرض کن سالید ورک و نمیدونم نرسته دیگه شلن یادم رفته کتیا و یکی دیگه بود اونم یادم نمیاد، آقا بشه طراحی کن. اساسا نگاه بکنید تو نگرش کلان حتی لو لول ترین دانش، یعنی پایین این هرم که میشه دانش های تکنیکال مهندسی و پزشکی و فلان و اینها، اونها هم تو آکادمی دانشگاه در واقع کسانی میخوان پرورش پیدا بکنن که قابلیت رهبری تکنیسیان ها رو دارند، قابلیت جریان سازی دارن. حالا ابزار این رهبری چیه؟ دانش، ساینس اند نالج. توی دین بهش میگه فقه، یعنی دانش فهم عمیق دینی و امتداداتش. تو اینم عنایت داشته باشید، این حرفایی که آقا اینا چیه فلان، آقا تو خود غربش تو یونان باستان و امتدادش همین الان نگاه بکنید، طبیعیات زیر مجموعه چیه، سیاست سبک زندگی زیر مجموعه چیه، تو خود دانش غربی زیر مجموعه حکمت دیگه، حکمت نظری داره عملی داره، عملیش اخلاق و سیاست مدرن و تدبیر منزل، نظریش هم الهیات و الاخص معنی فلسفه امروزی که ما در مورد وجود صحبت میکنیم که نیست، طبیعیات و ریاضیات رو تو اون میبینن دیگه، یعنی فیزیک زیر مجموعه فلسفه است تو خود نگرش غربی هم. چون بعضی از این حرفا رو میزنیم، یعنی آخوندا بیان مثلا چی از تو روایت فرمول در بیارن، این انقدر دانش دینی پدیده مسخره ای که نیستش. مهم اینه یه هژمونی فکری، یه انسان متفاوتی مولود دانشش تو همون مهندسی میتونه مولود شیخ بهایی باشه، میتونه مولود مولد کسی باشه که فرمول بمب اتم برای سلاح کشتار جمعی میسازه. این جهت دهی علم که دیگه دست کم روشنه، یعنی میخوام بگم اینا باید مراقب بشیم، کاریکاتوریش نمیخوام بکنیم دیگه، قرن طب مدرن نابود کنیم جاش همه روغن بنفشه بزنه از این وهمای الکی که به اسم طب سنتی هست. اما حتما حتما اگر پزشک ما حکیم بود، فیلسوف بود، فیلسوف الهی بود مثل ابو علی سینا، خروجیش اینی که میبینید نبود. اگر نفس شناسی میفهمید زرت و زرت آپاندیس در مجموع که به کار یاد ببرش به کم بندادو، این مدلی که الان تو طب مدرن داریم میبینیم، حتما اینم نبود. بخشی از این مسئله اینه. پس مؤسس هم دغدغش خیلی روشن خودش گفته، شما داری پا تو کفشمون میکنی. او گفته من اساسا یه نظام در واقع ایدئولوژیک، همه این حرفایی که میزنم مزخرف، علم ایدئولوژی، اصلا دانشگاه نهادش ذاتش ایدئولوژیکه. من یه فهم جهانی دارم، یه نظام جهانی میخوام بسازم، رهبران تغییر تمام دنیا به سمت این نگرش جهانی رو هم کجا پرورش میدم؟ در آکادمی به نام دانشگاه. ولذا تلاش میکنم این آکادمی رو صادر بکنم به کشورهای منطقه تا آدمهایی که مبلغین این نحوه تفکرم و با مرجعیتی که ابزار دانش بهشون میده تو امکان خلق توسعه، خلق اداره کشور فلان اینا، این باشن. خیلی سریع خودش گفته خوبان اون کشورها که مستعدن مبلغین تفکر آمریکایی و غربی هم باشن و من اپلای میکنم تو دانشگاه خاص خودم. شما نگاه کنید اشرف غنی و محمد جواد ظریف هر دو فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا آمریکا. بله در دانشگاه کلمبیا آمریکا تو میگم ذات دانشگاه کلمبیا آمریکا واسش بهتر از این خاورمیانه نشین ها به اصطلاح اونها غرب آسیا نشین هایی که میرن اپلای میکنن اونجا هست، یا مثلا سعد حریری عامل غرب زدگی اصلی تو لبنان، فارغ التحصیل دانشگاه سوربنه، پسر احمد شاه مسعود چی بود بچه شیر پنج شیر بهش میگفتن، این میدونید که وی در خانواده مذهبی و مجاهد و فلان دیگه سپاهی عملا دیگه به دنیا اومده تو مشهد ما درسونه، اما تیکه در واقع کالج به بعدش رفته آکادمی سنترست انگلیس. های همین میشه مقالش رو تو واشنگتن پست میخونید، اصلا تصویرش از جامعه ایدئال افغانستان یه تصویر کاملا غرب زده است. چه خب بابا نهاد آکادمی یونیورسیتی واسه این طراحی شده، شهریاریت توش در میاد عجیبه، چمرانت توش در میاد عجیبه. و البته ما میخوایم این نهاد رو استحاله کنیم، این تعبیری که توی فقه هم داریم، استحاله کنیم به چیزی که بله به قاعده چمران بده. پس مشخص باشه اولا دعوا پس یه سطحی در داخل ایران داره، یه سطحی در سنت ما تو جامعه اسلامی داره، تو اجتماع خواص یه سطحی داره در پدیده آکادمی یونیورسیتی که خب دانشش، ساختارهاش، بافتارهاش و اساساً دغدغه ترویجش متناسب با نظام پرورش رهبران تغییر، متناسب با نظام آمریکایی جهانی ساخته شده است. یعنی شما تو روسیه هم وقتی میخوای کسی رو بسازی که حامی منافع آمریکا به شکل ظاهری منافع اون کشور باشه، با فارغ التحصیل دانشگاهی آمریکایی بفرستی اونجا. این قاعده برقرار تو جامعه افغانستان هم همین بوده، تو عراق هم همین بوده. تو اون طرف توی لبنان هم همین بوده، تو ایران هم همینه، تو همه جهانی که توسط فرهنگ وحشی خورنده غرب باید خورده بشه، مثل فرهنگ ژاپن. یعنی باید ژاپنی رو عقده‌ای بار بیاری که موهاشو طلایی کنه. این ایده غربی نه دیگه، فرهنگ غرب این شکلیه. حالا ما اینجا یه بافت‌های فرهنگی تو ایران هم داریم. فرهنگ ایران از گذشته به شدت پذیرای فرهنگ‌های غیر بوده. تو تعامل با فرهنگ اسلام هم اینو می‌بینید. بلدم بوده تو خودش حذف کنه. اما از اون سمت اینو شهید مطهری رحمت الله علیه تو کتاب خدمات متقابل ایران اسلام میگه. از اون طرف به شدت فرهنگ منفعلی بوده. فرهنگ اسلام که فرهنگ خوب بوده، رنگ درستی بهش زده. فرهنگ غرب که الان بهش حمله کرده، داره نابود میکنه پایه‌هاش. ایرانی اساساً چون آدم فرهنگی بوده از زیست قبل از اسلامش هم و تو سابقه تمدنی تاریخی داره، به شدت فرهنگ پذیر بوده. الان غرب داره باش این کارو میکنه. بهترین نهادی که به این میتونه حمله بکنه اینه. پس ما با یه پدیده‌ای به نام دانشگاه در ایران که لزوماً هم یونیورسیتیه تأسیس شده در غرب نیست، روبریم از این سه بعد که من گفتم. این ماحصلش داره میشه این پدیده که میبینید. این تو تقریر مسئله و آسیب شناسی. اینم یه نکته تکمیلی بگم. خلاف حوزه علمیه که به نظر من بافت بسیار قوی حساب کتابداری داره که شاید خیلی متوجهش نباشن، دانشگاه خیلی پدیده منفعلیه در ایران. یعنی دانشگاه دقیقا همون کسیه که تو توییتاش میگه آتئیسته ولی برای محرم سیاه میشه کردش. به همین میزان واقعا دانشگاه در ایران منفعله و میشه استحال ماهیتیش کرد. حوزه رو نمیشه به این سادگی ها. یعنی این قضاوت رو میخوام بگم. لذا همه اینا رو که توضیح دادم به معنای این نیستش که نشه در نهاد دانشگاه انقلاب ماهیتی ایجاد کرد. میشه. میشه ولی با نظر به همه این آسیب ها که عرض کردم.
این سه موردی که جامعه خواص بود که ذاتاً یه ویژگی‌هایی داره، یکیش هم خود دانشگاه مدرن که حالا این وجود در ایران یه نسبتی با اون داره.
یکیش خود اصل دانشگاه، نهاد یونیورسیتیه و ویژگی‌هاش. یکیش دانشگاه در ایرانه، کسی کی اومده، کجا اومده، چجور تأسیس شده، از چی جدا شد. چون دانشگاه تو غرب که مسئلهش جدایی از کلیسا نبوده، دانشگاه تو ایران مسئلهش جدایی از حوزه است و حوزه مسئلهش جدایی از دانشگاهه. مسئلهش طبقه منفعل مسموم ضد ایران غرب است. شما اینو توی اروپا نمیبینی. شما تقی‌زاده و میرزا ملکم خان و بعضی از این اساتیدی که توی دانشگاه ایران الان داری میبینی و عمرن تو اروپا نمیبینی. این حجم از خودباختگی فرهنگی رو شما تو ایران داری. اینا خب مسائل خاص ایرانه. اینا مسائل خاص دانشگاه در ایران است. مسائل پدیده نهاد یونیورسیتی نیست. سومیش هم که همون نهاد یونیورسیتی بود. یعنی اولش جامعه خواص، دومیش دانشگاه در ایران، سومیش نهاد آکادمی یونیورسیتی.
این جمعی که مثلا دانشگاه در ایران خواص شدن یا خواص جامعه هستن، اون ویدیو که از مادر دید، خب این یه ویژگی کلی. اون چیزی که ما در دانشگاه مختلف داخل ایران میبینیم، باز دوباره ما اون دوتا نکته دیگه تون قابل توضیح شاید باشه، برای ما میذاره دقیق تر. یعنی ما فضایی که تو شریف میبینیم مثلا تو علم و صنعت نمیبینیم. یعنی این دانشگاه ایران با تاریخچه‌ای که داره تو هر دوش هست، این ذات خواص‌بودنش هم هست. اون تو احساس میشه که مثلا شریف یه نسبت ویژه‌تری با اون آکادمی فرهنگی داره که مثلا طراحی شده به قول شما برای پرورش انتخابات مختلف و رهبران تغییر. اون تو نوزه اینی که حالا ناظر به همین سه تا ورودی که داشتی، تو حرکت های اصلاحی چیکار میشه کرد؟ یعنی حالا من یه سه چیزا رو بهم میگه ناظر به خواص بودن. خب ما تو فرهنگ اسلامی و فرهنگ در واقع تمدن اسلامی که داشتیم توی سه ورود، علم همراه بوده و خضوع. یعنی علم ذاتاً به قول شما خواص‌سازه ولی همراه بوده با خضوع. یا مثلا شروع علم در واقع مثلا با منیت المرید بوده و نمیدونم یه همچین چیزهایی که در واقع پیوند داشته. ما در این علم جدید همچین چیزی رو نمی‌بینیم.
تازه بنیاد نخبگان هم میزنیم از اولتش هم میدهیم که تو خواستی بقیه نوکر تو هم تو جامعه
لبه یه دیگه یه دو طرفی داره ما تو نگاه از اون طرف خیلی نگاه
مثلا جهادی غیر سوری یکی از واجبات این دانشگاه چرا؟ اتصال به اتصال مستقیم نه ستاره 700 و فلان صدقه بدیم اتصال مستقیم رفت آمادی به طبقات محروم از واجبات پرورشی این طبقه توی جامعه است اتصال به عموم مردم به کف مردم خب مردمی شدن این یه بودشه مثل جهادی رو مثلا تو دانشگاه اومدیم تأسیس کردیم مثلا چیز دیگه الان ممکنه قلب مایت شده باشه نشده باشه یه فرم سوری خب یا عرض کنم خدمتتون همین پدیده که مثال زدم پدیده تماس با محرومین و خدمت کردن به اونا اینا چیزایی که توی ذات نظام تربیت دینی انسان خاص مالک اشتر رو میکنه مالک اشتر نه امراض یعنی میشه شمرد اینا ایده هایی داره دین ایدهش این نیست که استعداد آدم بکش که ایدهش اینه که چجوری اون استعداد رو با یک معنویت و روح پرورش پیدا کرده ای ترکیب کما که حتی توی جالب تو نگاه های تربیتی و عرفان های شرقی به صورت کلی یعنی مثال بزنم ملموس بشه کارتون پانده کنکوکار رو هم ببینید معبد شیالین هم مثلا ببینید نگاه که تو نظام تربیتی که داره اونجا سامورایی پرورش میده یه نظام معنوی کنارش میذاره که اول روح این آدم بزرگ کنه که تو دسترسی مثلا به یه چیزی داری با یه ضربه فنی میتونی یه نفر رو درجا بکشی نباید بکشی ها یه نگاه کنی مثل دانشگاه های دافوس بعضی از این ارتش های غربی نیست که فقط میخواد یه ماشین وحشی کشتار پرورش بده خب یه حتی میخوام بگم یعنی مسئله فقط هم اسلامی نیست ها مسئله اینه که توی نگرش شرقی که انسان میفهمه بهتر پرورش انسان رو میفهمه که اولاست از علم یعنی عالم اول باید حلیم باشه متواضع باشه روح بزرگ داشته باشه اینا چیزا که تو سنت ما ریشه های جدی داره دیگه برای همین مهندسش میشه خواجه نصیر و شیخ بهایی نه چه بعضی از آدمایی که میذارش ایران خودرو من دانشگاه شریف گذاشتم بچه های ما فکر می‌کنم مثلا ایران خودرو اگه مشکل داره اینور اتوبان اونور اتوبان اگر مشکل نداره حافظه سپاه اینور همچنان پیکانو داره یه زین روش میندازه بهش میگه سمند سمند و یه زین دیگه روش میندازه بهش میگه دنا میگه تو با چه ملت چون مثلا فارغ التحصیل دانشگاه خوب نمیدن خب ما که میدونیم الان چند از مدیرای عامل ایران خودرو از فارغ التحصیل شریف بودن حداقل یکیش که تو ذهن من همین الان هست مشکل این نبوده مشکل اینه که چه دزدی با چه رقایت گزیده تر برات کالا تو سنت ایرانی هم این هست شما انسان متفاوتی نساختی خب معلومه پورسانت پژوزیت رو اینو فلان رو ترجیح میده برای شخص خودش تا کار ملت ایران رو راه انداخته
این مشکلی که وجود داره احساس میشه که با مثلا برگزاری اردو جهانی باز تو خود این دانشگاه
حاشیه است
حاشیه
ببین مهم اینه
ذاتن ظاهرا
ببین حالا اینجا در مورد دینامیک تغییر باید حرف زد. دینامیک تغییر با نقطه خروجی نهایی فرق داره. نقطه خروجی نهایی چه زمانی دیفالت خروجی یک آکادمی دیفالت متفاوتی وقتی تمام بافت‌های اصلی متنی نه حاشیه‌ای یعنی درسش یعنی نظام آموزشیش مثلا میگه فرق دیگه میگم نظام آموزشی حوزه کاملا تفاهم محوره نظام آموزشی دانشگاه شبیه فست مثل فرق قرمه سبزی و فست فود اون بعد جا بیفته این یه آشغالیه که خوشمزم هست اجمالا سریع هم آماده میشه سیرت هم میکنه عوارضش هم میدونی اونم اینجوریه که یه قرمه سبزی پنجشنبه بعد تازه بار بذاری با شله کم که جمعه زهر جواب بده وسطش هم خاموش کنی از اون فست فودم آشغال تر حالا نمیگم لزوما هم نمیخوام برتری بر هر کدوم میگم یعنی هر کدوم کارکردش معلومه نظام آموزشی حوزه شبیه قرمه سبزی است نظام آموزشی دانشگاه شبیه این فست فود است توی همچین چیزی اساساً فهم موضوعیت اصلی نیست. اینکه تو بتونی یه آچار بگیری دست یه چیزی رو حل کنی و یه طراحی بکنیم مسئله است. تو نظام حوزه به خاطر اینکه فهم مسئله است، شما ملکه شدن و تکرار مکرر یه سری اصولی می‌بینی. مثلا ادبیات شما یه تیکه‌هاشو 5 بار می‌خونی. خنگی مثلا آدمای حوزه که نیست. از اینکه این باید ملکه بشه. می‌خوام اینو بفهمه. اونجا که پاس کردی دیگه 20 گرفتی دیگه. ببین این دو نگرشه. ما یه جاهایی باید این یعنی نظام آموزشی دانشگاه که میگم تو خروجی نهایی که نگاه کنی فرآیندهای متنی دانشگاه یعنی درسش یعنی نظام آموزشیش اینا متنه یعنی استادش باید تغییر کرده باشه تا یه چیزایی عوض شده باشه. اما تو دینامیک تغییر دانشگاه به سمت نهاد مطلوب هم همینه؟ نه. شما قورباغه‌ای که داره توی برکه قورقور میکنه رو اول اولش که بری نگاه کنی یه تخمکه که حتی دوم در میاره و تو آبه. یه نه تنها رو خشکی نیست، نه تنها قورقور نمیکنه، تازه یه مدتی هم آبشوش داره. خب یعنی فرایند تکون اون چیزی که اون ته میبینی که مثل این فرکتال های هندسی هستش، یه همون شکل نیست هی ذریب بدی کوچیکش کنی بزرگش کنی خودش باشه، که یه ذریب تجانس که نمیگیره. نه، این ممکنه اول آبشوش داشته باشه و یه روزی شوش پیدا کنه بره روی بیرون قورقور کنه. پس تو دینامیک لزوما ما همین فرآیند قرار نیست برگردیم بگه آقا دانشگاه کجا عوض کنیم از علمش. من معتقد به این نیستم اتفاقا. دانشگاه رو از کجا باید عوض کرد؟ دانشگاه رو اولا باید با اسب تروبا بشه حمله کرد. این همون ایده خود غربی. یعنی شما باید اولا بتونی در درون دانشگاه نهادهای موازی که جریان انسانیه مؤمن به ارزش‌های اون جامعه و کافر به ارزش‌های اتفاقا غرب باشن و بر این علوم دارن تسلط پیدا میکنن. بسازی جریانم تأکید میکنم، یعنی نمیگم کادر، نمیگم هسته و حلقه، نمیگم گروه، نمیگم تشکل، نمیگم شبکه، نمیگم جبهه. مرحله نهایی همه اینا تکاملی یافتش پدیده جریانه. یعنی با تعریف خودم دارم میگم یک جریان آدم متفاوت. اولا قلب تحول دانشگاه از نظر من کجاست؟ اساتیدش نیست. قلب تحول دانشگاه دانشجویان لیسانسشه، نه تو دانشجویان تحصیلات تکمیلیش. اولا از اونجا که سرریز این هم تو دانشجوی تحصیلات تکمیلی به سمت نسل بعدی اساتید، هم توی زیست بوم دانشگاه. چون باز اینم مهمه، تعریف دانشگاه ما تعریف دیوارهای اطرافش نیست. یعنی ما وقتی در دانشگاه شریف صحبت می‌کنیم، پژوهش شهریزی که ممکنه ده تا خیابون برتر هم باشه جزء دانشگاه شریف هست، بافتیه که سفیر فیلم، یعنی دانشگاه فنیه، چه ربطی داره تو مستند؟ اون داره اثر میذاره رو دامنه این دانشگاه و خود این دانشگاه. یعنی بافت شرکت‌های دانش‌بنیان، انواع اقسام مؤسسه‌های خروجی که از این پدیده دارن به عنوان پدیده‌های فارغ التحصیلانی خودش اما مؤثر بر خودش، تغذیه کننده از خودش شکل می‌گیرن. من اینو بهش میگم دانشگاه. این پدیده جریان انسانی اون رو هم رقم می‌زنه، یعنی اکوسیستم دانشگاه رو تغییر میده. بافت انسانی دانشگاه رو تغییر میده، نظام حکمرانی دانشگاه رو تغییر میده، به تدریج میره توی حالا تو نظام حکمرانی و این بافت انسانی تغییر پیدا کرده، میره تو بافت فرایندهای دانشگاه با یه تدریجی که ما یه موقف تمدنی رو رد کنیم، میره وارد چی میشه؟ اصل مغز تغییر تمدنی که چیه؟ علم. و نهادهای واسطی که این پدیده رو پدیده متنی کنن. یعنی ما نخواهیم 20 آدم متفاوت برش بریم که میشه شهید چمران، بگیم آخ چوش چمران شریف وزوایی داده و عمدی روشن. تازه اینجا این مهندسی که دارم به صورت عمومی میگم، یه چیز دیگر رو خدمت رو عرض بکنم، اونم اینه که مردم شناسی هر دانشگاه رو باید درش ضرب بکنه. این مردم شناسی یه ویژگی هایی دارد. مثلا بچه های علم و صنعت آدم های عملیاتی تریه، بچه های شریف آدم های فکری تر و در این حال طراح‌تر و در این حال انتزاعی تری، بچه های عباس پور به عنوان نفر دوم آدم های موفق تری، بچه شریف فقط به عنوان نفر اول آدم های موفقه، به عنوان نفر دوم خراب میکنن یه کارو. مثال هایی دارم. بافت علم و سند ذاتش حزب اللهیه، استاد دانشجو فلان، اصلا درگیری هاشون خود زیادی حزب اللهی بودن، واقعا مثل فیزی هست. بافت شریف مذهبیه، بافت تهران مذهبی نیست. بافت دانشگاه تهران به دلیل تنوع رشته ها شهرستانی فلان بودن خیلی تکثر فرهنگی داره، شریف نداره. بافت دانشگاه هایی از ما که دانشگاه های مهندسی هم به تبع، چون تو دانشگاه های مهممون اینا هستن دارم میگم، به تبع دانشگاه های نرینه تری هم، این اصلا خیلی خانوم نداره توش، اینا یه ویژگی هایی داره با دانشگاه تهران، با دانشگاه علامه قابل قیاسیست. این فقط به خاطر تفاوت رشته مهندسی و رشته انسانی نیست. اینا مثال هایی ها. مهندسی همچین پدیده بسیار ضرب فرهنگ های خاصه اینا. مثلا بچه های امیرکبیر ذاتن سیاسی تره، شریفی اینجوری نیستن. بچه های دانشگاه های علوم پزشکی ما به صورت دیفالت به خاطر اینکه یه هژمونی هست که تو دانشگاه فنی نیست، دانشگاه شما رشته پزشکی بری از روز یک تا مرحله 13 سال بعد دقیقا مشخصه. یعنی اینجای بعد اینجا آناتومی میدی، استجری فلان، فیزیوپات استجری، بعد اینترنی، بعد اونی، بعد اینی، بعد طرحی، بعد فلانی، بعد عمومی شی، بعد تخصص، همه چی روشن. اینجا بیمارستانی، اونجا شیفتی، اصلا اجازه خلاقیت نمیده. برای شما تو بچه های علوم پزشکی خلاقیت های انقلابی رو خیلی کمتر میبینی تا بچه های به ویژه فنی که همه در حال فرار رشته های خودشونن، یا خیلی آزادانه تر فکر میکنن. حالا مثلا مکانیک خوندم، میتونم برم صنایع بخونم، میتونم برم حوزه، میتونم برم علوم انسانی. تو پزشکی ها خیلی اینو نمیبینی. حالا اینو ضرب کنیم با یه پدیده های پیچیده دیگه، یا میخوام بگم ببین اینقدر عامل داره. اون پدیده پیچیده دیگه اینه که ما در 10 سال اخیر کوچ هرم استعدادی از ریاضی به تجربی داریم. یعنی نخبه ترین هامون قبلا میمدن دانشگاه شریف و فلان و فلان، الان نخبه ترین هامون میرن کدوم دانشگاه؟ اون بسکی تهران، اون بسکی بهشتی. فرق میکنه بافت استادی، بافت تشکیلاتی، بافت بدنه ای دانشگاه اون بسکی. اصلا انگار اونجا انقلاب نشده. یعنی کسی که از نزدیک نمیشناسن اینا که من میگم رو نمیفهمن. اصلا یه دنیای دیگه است، دنیای دیگه ایه. دانشگاه فنی دنیا دیگه است. دانشگاهی که توش غلبه پسرا وجود داره دنیا، دانشگاهی که توش غلبه دخترا وجود داره دنیای دیگه ایه. دانشگاهی که سیاسی تره دانشگاه. این ویژگی های هر محیط هم که اینا ویژگی هایی که بالاخره توی سنت این تو این شکل گرفته دیگه. مثلا مذهبی بودن دانشگاه شریف که کسی شاید باورش نشه، جزو یکی از ویژگی های به نظرم خیلی بارز دانشگاه شریفه. مذهب سکولار و غیر سکولارش فعلا کار ندارم، اما دانشگاه شریف مذهبیه. خیلی بیشتر از دانشگاه تهران. خیلی بیشتر و ملموس. اینا ویژگی‌هایی که در این طرح عمومی مهندسی که گفتم از یه جنبه انسانی متفاوت شروع میشه، از نقطه دانشجوی لیسانس میکشه به پرورش نظم جدیدی از دانشجوی دکتری، اساتید جدید، شبکه فارغ التحصیلانی، اکوسیستم دانشگاه، نظام حکمرانی دانشگاه، فرآیندهای دانشگاه، در این بلند مدتی هم علم دانشگاه و نهادسازی‌های واسط، اسبات ربای نهادسازی‌های واسط. با نهادسازی‌های واسط از نهاد حاشیه‌ای نهاد متنی جدید می‌سازه. مثلا ممکنه حوزه دانشی درست کنه، استحاله کنه پدیده مرکز معارف و رشته‌های ماینور رو، ممکنه از توش یه دانشکده جدید اصلا خلق کنه، دانشکده انسانی در شریف، مثاله ها و چیزهای دیگه که ممکنه از توی همچی پدیده شکل بگیره. اما نقطه تحول اصلی از انسانه تو نگرش دینی، بعد فکره، یعنی دو تا کنار همه، بعد چیزهای دیگه است، بعد ساختار است، بعد فرآیند است، بعد حتی دانشه. اما تغییر تمدنی نقطه ای رخ میدهد که دانش تغییر بکنه. تا دانش تغییر نکنه ما با آکادمی تمدنی جدیدی روبرو نخواهیم بود.
401
بله. کاملا شما اینو میبینید. ببین من که مثلا 17 سال شریفو دارم میبینم، یکی از فرقای ملموس الان برام اینه که ما قدیما بچه خوابگاهمون به درد بخورترین بچه ها بودن، به این معنا که بار اداره اصلی دانشگاه معمولا هم از طبقات دهک های پایین جامعه بودن، دهک های ضعیف. الان بچه های شهرستانی ما بچه پولدارای مثلا اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز و فلان و اینا، به همون میزانم بیخاصیت تر، به همون میزانم بیدین تر، به همون میزانم وحشی تر، به همون میزانم بیعمق تر. یعنی آخه ما الان با طرف مقابلی هم روبروی کسی که دماغشو بگیری میمیره. طرف مقابلی که ما اون موقع باش روبرو بودیم 30 کتاب خونده بود، داشت زیرا به مبانی فکری تو رو میزد. این در حال گیم استریمه، یه هوشی هم داره، یه کلاس کنکوری هم ننه باباش با پرتغال و فلان فرستادن شمال شریف، اومده همی کبیر، اومده فلان، میتونه فوش چارواداری بده، در این بری نمون بری بگه توی دانشگاه، چیزی حالیش نیست. به هم میگم دماغش بگیم میمیره. یعنی حتی نقطه گفتگو باش نیست. آره طبیعتا هرچه مذهبی هاش هم همینه، به تدریج تو جمهوری اسلامی طبقه مذهبی برجوهای سرمایه داره طرفدار حاکمیت شکل گرفت. بچه های اونا الان دارن میرن دانشگاه خوب چون پول دارن، چون باباشون سهمیه بهشون میده فلان. به هم میزنن نگاه کن تشکل دانشجوی انقلابی ما بیخاصیت تر، پخمه تر، ناکارآمد تر، بچه ها ضعیف تر. همه اینجوری نیستن ها، چرا میانگین انقلاب افت کرده؟ معلومه این ورودی ربط داره. از خود دانشگاه شریف جایگاهش از در ما افت کرده. همون کوچه هرمی که گفتم جدیه. یه زمانی باهوشترین بچه‌هاشون رو مردم می‌فرستادن ریاضی، تو ریاضی هم آرمانشون این بود که بیان شریف. الان همون مردم میخوان بفرستن اینا پزشکی، خصوصا تخصص پوست بخونه که بیشترین درآمدو داره، یا دندون پزشکی که کم معونتره پردرآمدتر. الان شده این دیگه. خب اون دیگه هم اون بعد میواد شریفی که شما می‌خواستید نمیاد دیگه. فرق می‌کنه با شریف هم دیگه.
نسبت خودش رو، یعنی خود این پدیده‌ای که حالا مرکب دیگه، یه نسبت دوستان بودن داره، یه چیزی از تاریخش تو ایران وجود داره، یه دست جمهوری اسلامی هم افتاده یه کاری کرده،
پیتزا قرمه سبز،
این چیزی که وجود داره، این جایگاهی که جایگاه نهادی داره رو نتونسته با مدل اسلامی جمهوری اسلامی پیدا میکنه. به نظر یه اصلاح ما تو مصاحبه‌هایی که داشتیم این نکته بزن بود که اگر بشه جهتگیری دانشگاه خورد، مثلا مثل یک در واقع نهادی که در خدمت جمهوری اسلامی و مقاومتی که داره میکنه مقابل تمدن غربی، تو نقطه ای که میخواد نبگه، درسته الان در واقع حرف ایجابی تمدنی نداره، ولی اونجاهایی که مقاومت کرده پیروز بوده، حالا تو منطقه چه تو صحنه جهانی، تو همین تغییر صحنه جهانی و تو این نبردی که جمهوری اسلامی مشغول شه، دانشگاه از این مدار خارجه.
بله.
به نظر میسه که اگه بشه در واقع تو این چک بگیره، انسانهایی که در واقع خروجی این دانشگاه هستن یک تغییر جدی میتونن پیدا کنن.
اینجا یه اتفاق جالبی هست، اون یه روایت مشهوری هستش که توی منبع اسرار الفقیه شیخ صدوق در واقع فکر اومده که میفرماید برره تقیه تحت حکومت امام جائر، آدم با تقوای نیکوکار فلانی که در ذیل حکومت امام ظالم باشه، وضع بدتری داره از در سعادت تا گناهکاری که تحت حکومت امام عادل باشه. اتفاق جالبی که در دوره جمهوری اسلامی افتاده باشه خیلی متوجهش نشن، امروز شیش تیغه ای که برای ایران کار میکنه، تعمدم دارم جمهوری اسلامی نگفتم، چون عملا تو پازل تقویت جمهوری اسلامی بخواد نخواد مثل مجاهد فی سبیل الله، با اینکه شیش تیغه است، با اینکه ازش بپرسید خدا پیغمبر اینا رو درست قبول داره، نداره. لذا ما اگر بتونیم همین دانشگاه رو، نمیخوام یا جهتش رو به سمت نبردهای جمهوری اسلامی، به سمت پیشرفت ایران برگردونیم، که به نظرم تو 90% مخاطب دانشگاهی میتونیم این کارو بکنیم، این دانشگاه میشه دانشگاه به درد بخور برای جمهوری اسلامی، میشه دانشگاه نافع. دانشگاه قدم اولش تو اصلاحش نافع شدنش، یعنی دانشگاه اگر نافع بشه، همون آدمی که هنوزم نماز نمیخونه، شما خواهید دید که کم کم تحت تأثیر یه ارزش‌های دیگه هم قرار میگیره. میگه آقا کی رو این وقت تربیتی گذاشت؟ کی رو این وقت تربیتی گذاشت؟ این اثر عمل صالحه، اثر مجاهدته ولو ناخواسته، اثر اینم کلیش هم اثر تحت حکومت امام عادل بودنه ولو گناهکار بوده. چون این کشتی داره سمت درستی رو میره، اگه تو این کشتی باشی بهتر حرکت میکنی، ولو هم آدم بی خود، تا اون آدم خوبه که تو کشتی که جهت غلط داره میره حرکت بکن، این هم حالت است. پس ما اگه دانشگاه رو سمت و سوش، حتی امروز یکی از دلایلی که دشمن ما امروز متمرکز بر زدن ایرانه نه جمهوری اسلامی، اینه که امروز تقویت ایران هم تقویت جمهوری اسلامی، یعنی آقای خامنه‌ای الان حافظ ایرانه، حافظ جمهوری اسلامی صرفا نیست. امروز لذا اون کسی که میاد توی بازار اقتصادی ایران تولید میکنه در هولدینگ فلانی که اتفاقا پنجشنبه شبان پارتی دارن، همون اون آثار مجاهده فی سبیل الله روش میشینه، همون یعنی پرته. چه برسه کسی که به تو شریف شرکت دانش بنیان بسازه، مثلا مردمو در دلار دلار پالت والت هم جارو کنه ببره ها، ولی مردم رو در مثلا فرض کن فلان وسیله خودکفا کنه، امروز تو ایران تو تولد ثروت ایران رو دو قدم جلو ببره حتما، ولی اینکه میگم پارتی پنجشنبه هم قطع نشه، آثار مجاهده فی سبیل الله در این آدم مینشینن، یعنی روش انسان سازیه، مثل جنگ. امام خیلی نمید جلسه اخلاق بذاره دونه دونه رو آدم کنه، که اتمسفر جنگ، اتمسفر میدان مجاهده که امروز میدان مجاهده ایران این شکلیه، خب آدم ها رو متغییر میدهد، ولو ظاهرن آدم پول دوسته، گناهکاره، چی هم باشد. پس یکی از اون روش اصلاح اصلی برگردوندن سمت و سوی دانشگاه به سمت نفع برای ایران. بله بله نگاهی نی این نگاه به نظر من الان بخاطر که در عمده اینها شده یه گروه مقاومت اقلیتی که کاری هم به بافت عمومی دانشگاه نداره، انگار داره گلیم خودش رو از آب میکشه بیرون. چون توصیه امسال آقا تو دیدار تشکلان به همین دلیل به نظر من به دانشگاه بود، چون چیزایی که من خودم تو آقا مشورت نوشته بودم برسونم بهشون بود که باید توجه به دانشگاه رو جدی کرد. این طرف ببین اصلا ما در انسان انقلابی امروز خیلی با انسان مسئول روبرو نیستیم. طرف خودش مسئول خانواده خودش هم نمیدونه، چه برسه مسئول دانشگاه خودش، چه برسه مسئول اینکه آقا من اینجا رو باید تغییر بدم، یعنی من نماینده انقلابم در اینجا، چه برسه کشور دیگه. بعد با اداهای کشوری در واقع میخواد فرار کنه از مسئولیت‌های حداقلی خودش. اگر کسی توی موقف مهندسی این محیط به سمت یه هندسه متفاوت نافعه برای جمهوری اسلامی واقعا نشسته باشه، مسئله‌اش فقط اخراج دو تا دانشگاه دو تا استاد پرت و پلا نیست. مسئله‌اش اینه که ما 80% اینا نیروی مفید برای ایران میتونن باشن. چجوری میشه از این اینو در آورد؟ اون وقت بله، اون وقت میشه بعضی از حرکاتی که هنوزم تو دانشگاه رگه‌هایش هست. مثلا من نگاه میکنم به جنس اردوورد یا سایتک، نمیدونم حلقه راه مهندسی، اینا که نگاه میکنم اینا یه خیزایی برداشتن برای رفتن به سمت همین لایه است تو اون بود دیگه. این استاده میخواد اینو از همین تو ایران بودنم تو همون ترم اول نامید کنه، این با حلقه راه مهندسی میخواد بگه بابا تو میتونی مهندس مکانیک که به درد مردمت بخور بشی. این مبارزه سر همینه دیگه. حالا اینو یه بستی بهش بدیم، بعد کم کم فرآیند متنیش تو دانشگاه بکنیم. اینا
اون جریان پیشرو انقلابی این یه کار فرعیه براش.
احسن، این همون مشکلیه که میگم ما از اون جریان انسانی فاصله گرفتیم. این جریان انسانی مسئولی داشته باشه که خودش مسئول تحول این محیط و پیرامونش میدونه، شما با این پدیده روبرو نخواهی بود که اون وقت این یه چیز کاریکاتوری از هر کدوم این فرم ها رو حفظ کرده و اصلا متوجه قایت طراحی بعضی از این طرها برای تحول بنیادین توی پدیده دانشگاه نیست. دیگه من تقریبا عرایزم رو گفتم دیگه. من از سطح آسیب شناسی اصلی نهاد پدیده دانشگاه تو ایران شروع کردم. نقطه اصلاحی اساسیش هم گفتم تو این دینامیک تغییر به سمت اون دانشگاه مطلوب نافعه، ما از یک جریان انسانی پایدار انقلابی که از نقطه دانشجوی لیسانس که بیشترین قلب آرمان‌خواهی و تحولی رو داره آغاز میشه و سرریزش رو تو نظامات فارغ التحصیلی، اکوسیستم دانشگاه، اساتید دانشگاه و تغییر نظام حکمرانی فرآیندها و نهایتاً به نقطه علم فارغ از نهادهای واسطه که وسط میسازه برسه و تحول کلی دانشگاه میتونه برسونه. ما توی نظام اینجوری و این خیلی نکته مهمیه، دین یعنی این، دین قسمت معنویت این دانشگاه رو تعیین کردن نیست. چون خیلی فکر من نسبت مثلا نهاد دین به دانشگاه یعنی مثلا قسمت های اینا یه خود نواز خونم بشن، نه، دین یعنی مهندسیه، تحولات اجتماعی به سمت نفع واقعی برای مردم. فاما الزبد فیذهب جفاء، در مثال حق و باطل دیگه آیه، و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اصلا ملاک حق و قرآن کریم انگار داره با چی میگه؟ نفع برای مردم، مکس در زمین داره. دین مسئلهش نفع مردم رو رقم زدن و دنیا رو به سمت نظام موحدانه صالحانه مصلحانه انسان پرور و جامعه ساز شکل دادن. این یعنی این تغییر دینی. تغییر دینی بسم الله اضافه کردن به دروس و دروس معارف و تغییر دادن و چهار تا واحد الهیاتی اضافه کردن به این بر اون بر و آدم ها رو مثلا اسلام ناب بردن، مکتب امام بشون درس دادن، اینها صرفا نیست. دین باید خودش متکفل مهندس فرهنگی دانشگاه ببینه. این یعنی این ارادت من التماس بزرگواری اختیار داشت. وقت شما آگه.